بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
وزیر کشور فرانسه حکم اخراج علی وکیلی راد یکی از سه قاتل شاپور بختیار را صادر کرد. دادستان عمومی و انقلاب تهران بازداشت محسن آرمین را تایید کرده است. 43 نفر در سقوط یک هواپیمای مسافربری در افغانستان کشته شدند. ساعت 21:09 شب به وقت تهران، 18:30 دقیقه به وقت اروپای مرکزی و پراگ پایتخت بهاری و در این حال امروز سرد جمهوری چک که صدای ما رو بر امواج رادیو فردا از همین شهر میشنوید. امروز دوشنبه 27 اردیبهشت ماه 1389 خورشیدی برابر با 17 ماه مه 2010 میلادی است. من مرتاد قاسمفر در مجله شامگاهی امشب، شبانگاهی امشب 30 دقیقه با شما خواهم بود. سپاسگزاریم که روی ایستگاه رادیو فردا هستید. اما ابتدا سری بزنیم به دنیای خبر. نوشین ست‌حسینی در استودیو خبر با من است تا شما رو در جریان آخرین خبرهای ایران و جهان بگذارد. نوشین.
متشکرم مهرداد. خبرگزاری‌ها از پاریس گزارش دادند بریس اورتفو وزیر کشور فرانسه روز دوشنبه حکم اخراج علی وکیلی راد یکی از سه قاتل شاپور بختیار را صادر کرده است. آخرین نخست وزیر حکومت پهلوی در منزل خود در حومه پاریس در سال 1991 میلادی به قتل رسید. علی وکیلی راد که در سال 1994 میلادی به حبس ابد محکوم شد و از سال 2001 میلادی زندانی است، بر اساس قوانین فرانسه از یک سال پیش مشمول قانونی شده است که به او اجازه درخواست برای آزادیش را می‌دهد. قرار است دادگاهی در پاریس در روز سه‌شنبه در مورد آزادی علی وکیلی راد تصمیم بگیرد. خبر تصمیم وزیر کشور فرانسه به اخراج علی وکیلی راد یک روز پس از بازگشت کلوتیلد رئیس آموزگار فرانسوی از ایران به کشورش صورت گرفته است. همزمان با بازگشت خانم رئیس، برنار کوشنر وزیر خارجه فرانسه هر گونه معامله در این مورد را رد کرده بود. دادستان عمومی و انقلاب تهران بازداشت محسن آرمین، سخنگو و عضو ارشد سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی را تایید کرد. به گزارش خبرگزاری فارس، عباس جعفری دولت‌آبادی ضمن تایید بازداشت آقای آرمین در روز یکشنبه اتهام وی را ارتکاب جرایم امنیتی اعلام کرد. دادستان تهران بدون توضیح بیشتر درباره این جرایم مفسود تحقیقات در این زمینه ادامه دارد. مقام‌های افغانستان اعلام کردند که در پی سقوط یک هواپیمای مسافربری از نوع آنتونوف 24 در 100 کیلومتری شمال کابل، 43 سرنشین آن کشته شدند. به گزارش خبرگزاری رویترز، این هواپیما که 38 مسافر و 5 خدمه داشت، در مالکیت شرکت هوایی پامیر افغانستان بوده است. به گفته سخنگوی وزارت کشور افغانستان، 6 تبعه خارجی نیز مسافر این هواپیما بودند. تاکنون ملیت این 6 مسافر مشخص نشده است. هنوز دلیل سقوط این هواپیما در گذرگاه سالنگ مشخص نشده است، اما در زمان وقوع این حادثه هوای کابل و مناطق اطراف آن ابری و بارانی بود. دیمیتری مدودیف رئیس جمهوری روسیه روز دوشنبه برای گفتگو با ویکتور یانوکوویچ همتای اوکراینی خود وارد کیف پایتخت اوکراین شد. قرار است وی در سفر دو روزه خود درباره پیشنهاد پیوستن نفت و گاز شرکت گاز اوکراین به شرکت گازپروم روسیه، همکاری‌ها در زمینه بانک و ناوبری ماهواره‌ای با مقام‌های اوکراین مذاکره کند. تحلیلگران بر این باورند حتی اگر مذاکرات مربوط به ادغام دو شرکت به نتیجه نرسد، موضوع همکاری‌های هسته‌ای دو کشور ممکن است پیشرفت‌هایی داشته باشد.
سپاسگزارم نوشین ست‌حسینی. و اما مروری کنیم بر آنچه که در این مجله شبانگاهی خواهید شنید. اگرچه تهران خبر از توافق‌های سه‌جانبه با ترکیه و برزیل می‌دهد، اما ناظران سیاسی آن را به معنای حل شدن مسائل اتمی ایران با جهان تلقی نکردند. گفتگو و گزارشی در این باره خواهیم داشت. باز هم حجاب، بدحجابی و مبارزه با این گونه مسائل در ایران. امام جمعه تهران و مسئولان خواهان اشد مجازات در این باره هستند. گزارشی در این باره می شنوید. در حالی که نرخ بیکاری در ایران نسبت به سال گذشته افزایش داشته، وزیر کار گفته است دولت نمیتواند برای همه شغل ایجاد کند. با یک کارشناس در این باره گفتگو کرده ایم. و اگر همچنان روی ایستگاه رادیو فردا بمانید، گزارش دیگری خواهید شنید از خبرنگار ما در کابل و سقوط یک هواپیمای مسافربری و کشته شدن ده ها سرنشین این هواپیما. با رادیو فردا بمانید. تردید نسبت به سوگند اتمی ایران عنوان گزارش تحلیلی هفته‌نامه آلمانی اشپیگل است که در آن با اشاره به دیدگاه برخی از کشورهای طرف گفتگوی اتمی با ایران نوشته شده است. در یک جمع‌بندی کلی این کشورها معتقدند که مسئله اصلی مورد مشاجره خود برنامه اتمی ایران است، نه تامین سوخت اتمی نیروگاه پژوهشی تهران. شرح بیشتر در این باره در گزارش همکار ما شهرام میریان.
آنها مانند اعضای یک تیم فوتبال به گرد هم آمدند و پیروزیشان را به جشن نشستند. محمود احمدی نژاد، لولا دا سیلوا رئیس جمهور برزیل و رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه با شادی دست در دست هم نهادند و لبخند زنان دستهای خود را به نشانه پیروزی بالا بردند. گزارش تحلیلی هفته‌نامه آلمانی درشپیگل با عنوان تردید نسبت به سوگند اتمی ایران با این جملات آغاز می شود و نویسنده مقاله سپس می نویسد جمهوری اسلامی ابراز آماده‌ای کرده است که به تبادل اورانیوم 3.5% غنی شده خود در خارج دست زند و پیمان آن نیز با برزیل و ترکیه امضا شده است. درشپیگل در ادامه آنگاه می نویسد در حالی که در تهران تبادل اورانیوم جشن گرفته شده، با این حال دنیای غرب به اصل ماجرا با احتیاط می نگرد. آژانس بین المللی انرژی اتمی که مقر آن در شهر وین است، به پرسشی که از سوی هفته‌نامه اشپیگل درباره توافق روز دوشنبه در تهران مطرح شده، سکوت کرده، چرا که این سازمان ناظر بر برنامه‌های اتمی تا از جزئیات این توافق آگاه نشود، در نظر ندارد که به این زودی به شادمانی بپردازد. یکی از علتهای اصلی همان است که ایران در گذشته غالباً توافقها و پیمانها را زیر پا گذاشته. از سوی دیگر برخی از کشورهای طرف مذاکره با ایران از جمله آلمان هم سیاست صبر و انتظار را در پیش گرفتند. سخنگوی دولت آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان در برلین گفته است تا کنون اطلاع دقیقی درباره پیمان تبادل اورانیوم به دست نیاورده. با این وجود اما مهمترین موضوع برای آلمان آن است که دستگاه رهبری ایران به اجرای خواسته های سازمان ملل متحد و همچنین آژانس بین المللی انرژی اتمی بپردازد. نکته مهم دیگر به زعم دولت آلمان آن است که ایران خود دست به توقف برنامه غنی‌سازی اورانیوم زند. فرانسه دیگر طرف گفتگو با ایران هم نسبت به پیمان تبادل اورانیوم در تهران ابراز تردید کرده و یادآور شده مسئله اصلی مشاجره بر سر برنامه اتمی ایران ادامه برنامه غنی‌سازی اورانیوم در نطنز، ساخت نیروگاه آب سنگین در عراق و پنهان نگاه داشتن تأسیسات اتمی در شهر قم است. از این رو امکان یافتن راه حلی برای تأمین سوخت نیروگاه پژوهشی در تهران نمیتواند مسئله اصلی ایران را سر و سامان بخشد. سوای آلمان و فرانسه، آقای هرمان فان رومپای رئیس شورای اتحادیه اروپا هم از دستگاه رهبری ایران خواسته است در درجه اول پیشنهادهای خود را کتما به آژانس بین المللی انرژی اتمی ارائه کند، چرا که نگرانی اصلی نیروگاه پژوهشی در تهران نیست، بلکه مسئله اصلی تنها خود برنامه اتمی ایران است. روسیه هم به نوشته هفته‌نامه اشپیگل معتقد است تا زمانی که از جزئیات توافق تهران مبنی بر تبادل اورانیوم اطلاعاتی کسب نکند، در این باره دست به واکنش نخواهد زد. شهرام میریان، رادیو فردا.
به رغم اعلام توافقنامه سه جانبه در تهران مبنی بر عقب نشینی جمهوری اسلامی درباره مبادله اورانیوم غنی شده با سوخت مورد نیاز راکتور پژوهشی تهران، ناظران سیاسی میگویند که دشواری دولت احمدی نژاد در زمینه سیاست اتمی همچنان حل نشده باقی مانده است. جعفر مدنی، کارشناس امور خاورمیانه و تحلیلگر مسائل ایران، در گفتگویی با نادر صدیقی همکار ما در آمریکا میگوید که مسئله هسته‌ای، مسئله اصلی در بحران اتمی جمهوری اسلامی نه مبادله اورانیوم بلکه توقف کامل برنامه غنی‌سازی است.
گرفتن این تصمیم حتی اگر کاملا برای از سر گذراندن بحران فعلی و خریدن زمان باشه، باز هم برای احمدی نژاد بسیار مشکل آفرین بوده و به همین دلیل او خواسته است که از فرصت تشکیل کنفرانس گروه 15 به اضافه 14 تهران به ویژه حضور رئیس جمهوری برزیل و نخست وزیر ترکیه استفاده بکنه و این عقب نشینی خودش رو به عنوان نتیجه میانجیگری و خواست کشورهای دوستی مثل ترکیه و برزیل معرفی بکنه که این سرپوشی بشود در واقع برای اون عقب نشینی.
آقای مدنی، این شرایط بحرانی قبلا هم وجود داشت و دولت جمهوری اسلامی از اونها آگاه بود، پس چه عامل یا عواملی موجب شدند که جمهوری اسلامی عقب نشینی بکنه؟
نگرانی فوق‌العاده از پیامدهای تحریم‌ها و خطر درگیری نظامی. آقای خامنه‌ای هم در آبان ماه گذشته اعلام کرد که خروج اورانیوم از ایران در واقع خط قرمز ماست، یعنی نمی‌پذیریم. ولی همین نگرانی فوق‌العاده از پیامدهای تحریم‌ها و خطراتی که تهدید می‌کنه دولت رو سبب شد که هم اون خط قرمز نادیده گرفته بشه و همین که این تصمیم جدید رو جمهوری اسلامی و احمدی نژاد اتخاذ بکنن. تنها کافی است ما نگاهی بکنیم به اثرات تحریم‌ها در همین چند ماهه اخیر که نشان می‌دهد که تحمل این تحریم‌ها و تحریم‌های بیشتری که برای تصویب شدن در قطعنامه جدید در شورای امنیت، اینها برای جمهوری اسلامی هر روز تحملش مشکل‌تر می‌شد. تنها در همین چند ماهه سال نوی میلادی صدها هزار بشکه از میزان فروش نفت ایران کاسته شده، حتی دولت چین خرید نفت از ایران رو کاهش داده و بسیاری از شرکت‌های بزرگ نفتی فروش بنزین رو به ایران متوقف کردند، بسیاری از بانک‌های بزرگ جهان معاملات خودشون رو با بانک‌های ایران و مؤسسات تجارت ایران یا متوقف کردند یا کاهش دادند. این اقدامات آثارش رو به صورت کاهش تولید نفت، در نتیجه کاهش درآمد نفت، تعطیل شدن بسیاری از واحدهای صنعتی و بیکار شدن هزاران کارگر و البته افزایش خطر ناآرامی‌های اجتماعی نشون میده. با توجه به اینکه دولت احمدی نژاد مخالفان زیادی در میان مردم ایران داره و همینطور در جناح اصلاح طلب و حتی در میان اصولگرایان، ظاهراً تحمل فشارهای اقتصادی بیشتر رو امکان پذیر نمی دیده و علاوه بر این خطر برخوردهای نظامی هم با گذشت زمان افزایش پیدا می کرده و با این تصمیمی که گرفته شده دولت احمدی نژاد امیدواره که این بحرانها دست کم برای مدتی فروکش بکنن.
آقای مدنی، واکنشها رو که تا به حال منتشر شده چگونه ارزیابی می کنین؟
توافقنامه تهران به هیچ وجه به معنای حل مسئله پایان بحران نیست. می دانیم که مسئله اصلی در مسئله اتمی ایران موضوع غنی‌سازی اورانیوم است که در سه قطعنامه شورای امنیت از ایران خواسته شده که غنی‌سازی را متوقف بکنه، در حالی که در توافقنامه تهران اشاره به این موضوع وجود نداره. علت اصلی پافشاری آمریکا و متحدینش برای اینکه 1200 کیلو اورانیوم غنی شده از ایران خارج بشود برای این بود که از این سوخت برای تولید سوخت سلاح اتمی استفاده نشه. این مربوط به 8 ماه قبل بود. در این مدت جمهوری اسلامی به غنی‌سازی اورانیوم ادامه داده و بر میزان اورانیوم غنی شده خودش افزوده. این مشکل اصلی در مسئله اتمی ایرانه.
گفتگوی نادر صدیقی رو میشنیدید با جعفر مدنی، کارشناس و تحلیلگر مسائل ایران. عوامل بدپوشش در جامعه تحت تأثیر دستای بیگانه قرار گرفتند. این گفته ایست از امام جمعه موقت تهران و یکی از نمایندگان اصولگرای مجلس شورای اسلامی. برخی دیگر از مسئولان هم خواهان اشد مجازات درباره افرادی شدند که آنها را بدحجاب و بیحجاب در جامعه می دانند. آزاده اسدی در این باره گزارش می دهد.
موضوع حجاب هنوز بحث مشترک برخی مسئولان در نظام است. تلویزیون دولتی جمهوری اسلامی با دعوت از مهمانان مختلف و پخش برنامه‌های متنوع در این زمینه در روزهای گذشته مدام بر موضوع بدحجابی و لزوم حفظ حجاب تاکید کرده است. این بار اما موضوعی که مسئولان بر آن تاکید دارند نقش غرب در بی‌حجابی و بدحجابی است. حمید رسایی نماینده مردم تهران در یک برنامه زنده تلویزیونی چندی پیش در مورد اسناد محرمانه دستگاه‌های اطلاعاتی کشور صحبت کرد و از بازداشت گروه‌هایی گفت که اعتراف به برنامه‌ریزی کشورهای غربی و وجود دست‌های بیگانه برای بدپوششی در قم کردند.
چون شبکه‌ها میگن وظیفه مهمی بوده که توی خیابون کشمزار بکنیم، وظیفه مهمی بوده مثلا بگیم قم و به حالت زننده تو خیابون‌های قم را بکنیم.
کاظم صدیقی امام جمعه موقت تهران هم در نماز جمعه این هفته تهران اعلام کرد
دنیای غرب که مأمورین ابلیس و شیاطین روزگار ما هستند، رضا شاه رو مأمور کردند در ایران کشف حجاب با سرنیزه کرد و همین کاری رو که الان بعضی ها می کنند در قم طبق گزارشی افرادی رو شناسایی شدند، دستگیر شدند، اونا اقرار کرده بودند که هر روز تعدادی زن رو از جاهای مختلف میارن با اتوبوس با ماشین ها و رها می کنند که برای مردم قبح بیهجابی از بین بره.
از سوی دیگر برخی مسئولان در نظام معتقدند دلیل این موضوع هرچه که هست باید با فردی با المان‌های بدحجاب و بیحجاب در کشور به شدت برخورد شود. پروین احمدی نژاد، خواهر محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری اسلامی و عضو شورای شهر تهران چندی پیش تاکید کرد با افراد لجوج و معاند در امر حجاب برخورد شدید شود و خواستار اشد مجازات برای افراد به گفته او بدحجاب شد. او در حالی این موضوع را بیان می‌کرد که علی مطهری نماینده اصولگرای مجلس شورای اسلامی پیشتر با انتقاد از دولت نهم و موضع آقای احمدی نژاد برای برخوردهای خیابانی با بدحجابان در یک برنامه تلویزیونی گفته بود
در دوره‌های مختلف برخوردها متفاوت بوده، ما یک سیاست ثابتی در نظارت بر امور فرهنگی نداشتیم. من به عنوان نمونه رفتارهای انتخاباتی رو مثال می زنم که ما معمولاً در هر انتخابات ریاست جمهوری با تشدید پدیده بدحجابی مواجه میشیم و علت اصلیش هم نوع رفتارهای انتخاباتی کاندیده هاست و نوع تبلیغاتی است که اینها میکنن.
فرزند مرتضی مطهری، یکی از نظریه پردازان نظام جمهوری اسلامی ایران، در این گفتگوی تلویزیونی درباره نحوه برخورد با بی‌حجابی هم انتقاداتی داشت.
راجع به این داستان عفاف و حجاب معتقدم این کار باید توسط افراد آموزش دیده انجام بشه. اولین مراحل این است که باید از ادارات دولتی شروع بشه، از اماکن دولتی شروع بشه و مسئله خیابان‌ها مرحله بعدی است.
آزاده کیان، جامعه شناس در پاریس، معتقد است این نوع روش‌ها پیش از این تجربه شده و در جامعه ایران جواب نداده است.
هدف اینا این هست که دو مرتبه بخوان از دین ایدئولوژی بسازن و از طریق این ساختن این ایدئولوژی به یک مغزشویی جوانان ایرانی بپردازن کنن. همین سیاست ها به نوع دیگری در همون 7-8 ساله اوایل انقلاب در مدارس اجرا شد و بعضا ادامه هم پیدا کرد. سیاست هایی بوده که با شکست مواجه شده که نیروی اصلی معترض در ایران رو همین جوانانی تشکیل میدن که پس از انقلاب در ایران به دنیا آمدن یا در اون کشور بزرگ شدن.
و نسرین ستوده، حقوقدان، درباره طرح و قانونی به نام عفاف و حجاب و برخوردهای قانونی با کسانی که به عنوان بدحجاب ممکن است مورد مؤاخذه قرار گیرند به رادیو فردا میگوید
کسی که به عنوان بیحجابی راهی دادگاه میشه به دادگاه‌های عمومی پروندهش میره، قاضی باید طی تشریفات دادرسی به این اتهام رسیدگی بکنه که بسا در بسیاری از موارد متهم رو از چنین اتهامی تبرئه بکنه. اگه تبرئه نکنه با توجه به سابقه متهم ممکنه مجازاتش رو معلق بکنه و یا تخفیف بده و یا از ابزارهای قانونی دیگری استفاده بکنه. اما برخوردهای شخصی که توسط نهادهای امنیتی با موضوع بی‌حجابی میشه نشان از یک موضوع داره و اون اینه که بسیاری از این افراد صبر و تحمل رعایت قانون رو ندارن.
موضوع مورد بحث برخی مسئولان یعنی حجاب در شرایطی همچنان در رسانه‌ها جریان دارد که روز گذشته ماجرا در دل موضوعی دیگر بیان شد. فرمانده نیروی انتظامی تهران بزرگ اعلام کرد طرح برخورد و شناسایی مزاحمان خیابانی در پایتخت شروع می شود. به گفته این مقام مسئول با اجرای این مرحله از طرح امنیت اجتماعی تمامی مزاحمان خیابانی و نوامیس تهران شناسنامه دار می شوند.
آزادی اسدی گزارش می داد. در این لحظه فرصتی است که بشنویم دیدگاه های شنوندگان رادیو فردا رو. دیدگاه هاشون رو بر روی پیامگیر ما در پراگ گذاشتن که شماره این پیامگیر رو هم در انتها خواهید شنید.
آقا جان، این که ای از خامنه‌ای و احمدی نژاد چیز میکنید، اونا بیچاره حرفی ندارن. اونا هتل ساختن برای مردم برن را استراحت کنن، هتل خزرهزار، هتل جای شهر، هتل اوین، دیگه هتل‌های زیرزمینی زیاد، دیگه چرا ناراحتن؟
خواستم در جواب دادستان منتصب ولی فقیه در تهران اظهار کنم که اگر بخوام با سران جنبش صبر برخورد خاصی انجام بدم، مطمئن باشن هزینه بسیار سنگینی برای اونهایی که در صحن ولی فقیه سینه میزنند خواهند پرداخت.
به خانواده 5 نفری که اعدام شدن تسلیت میگم و میگم ما اونا رو هیچ وقت تنها نمیذاریم، ما مردم پشت هم هستیم و نمیذاریم کسی حقمون رو بخوره.
بخواهم بگم که این سیستمی که ما توش زندگی میکنیم الان تو این کشور حاکمه، کجاش اسلامی؟ کجا طبق قوانینی که حضرت علی در قضاوت داشت عمل میکنه؟ حکومتی که ظرف 6 دقیقه یه نفر رو محاکمه میکنه، حکم اعدام صادر میکنه و اجرا میکنه، این حکومت چجوری میشه گویوکابه اسلام و علیه؟
با ما تماس بگیرین و درباره مسائل روز نظراتتون رو با ما در میون بذارین با این شماره 00420221124113.
خبرگزاری ایسنا به نقل از معاون سرمایه انسانی و توسعه وزیر کار و امور اجتماعی اعلام کرد که نرخ بیکاری در ایران در زمستان سال گذشته 11.9% بوده. بر اساس این گزارش، نرخ بیکاری در زمستان سال گذشته نسبت به دوره مشابه در سال قبل از اون، یعنی 1387، 2.6% افزایش داشته. در همین حال عبدالرضا شیخ‌الاسلامی وزیر کار و امور اجتماعی هم گفته که دولت نمیتونه برای همه شغل ایجاد کنه. فریبرز رئیس‌دانا، اقتصاددان در تهران، درباره نرخ بیکاری اعلام شده از طرف دولت محمود احمدی نژاد به همکارم بهروز کارونی اینطور میگه:
من نرخ بیکاری رو آن زمانی که میگفتن 10% و این یه رقمی میخواد بشه، اون زمان برآورد من برام بود که نرخ بیکاری دور و بر 18%، برای اینکه روش محاسبه موجود رو نادرست میدونستم. شماری از زنانی رو که واقعا به دلیل بیکاری خانه‌دار شده بودند به عنوان جمعیت غیر فعال به حساب می آوردند و در نتیجه اصلا به حساب فعالیت و شغل نمی آوردند. شمار زیادی از دانشجویان پشت کنکور رو کماکان دانشجو به حساب می آوردند. شمار زیادی افغانی‌های در واقع ایرانی شده رو به حساب نمی آوردند بیکارانش. اصلا منظور که سربازان رو در رده شاغلی می آوردند، این که دیگه خارج از استاندارد، به اضافه دلایل دیگه. الان که گفته می شود بیکاری 12% شده نسبت به گذشته، اون رقم 18% یا 18% من باید نزدیکای 20% شده باشه. اگر یک کمی با دیدگاه‌های جامعه شناسی کاربردی هم توی شهر ظاهر بشی، توی داخل محله‌ها خیلی عظیم بیکاران شهری رو می‌بینید. در شهرهای کوچک، مثلا در شهرهای ساحلی جنوب الان برید، می‌بینید که ساعت 10 صبح 11 صبح که اوج کاره، انبوه زیادی از جوانان کنار دریا نشستن و دارن با هم حرف میزنن، یا توی قهوه خونه ها نشستن در شهرهای مرکزی، یا در تهران تو داخل محله ها به ویژه محله های کم درآمد، یا توی خانواده ها میبینید که بیکاری فراوانی وجود داره. و این در حالی است که برای طرحهای اشتغالزای زود بازده هزینه های زیادی داده شده، نرخ بهره برای سرمایه گذاری های اعتباری، وام های که مشارکتی نیستند، وام های عقود مبادله ایند، برای اینها پایین آمده. مقدار زیادی سرمایه در اختیار سرمایه گذاران نوظهور خودمونی قرار گرفته، باز این بیکاری بالا رفته.
شما به طرح بنگاه های زودبازده اتفاقا اشاره کردین. طی این همه سالی که میگذره مطرح همیشه شده از این موضوع که از لحاظ اقتصادی خیلی این طرح خوب بوده، تنها 4-5% انحراف بیشتر نداشته و باعث اشتغال زایی شده. به نظر شما آیا این طرح موفقیت آمیز بوده؟
نه خیر، 4% فقط شوخیه. شمار زیادی از این وام ها رفت تبدیل شد به خرید پژو و سمند و اینا که مسافرکشی بشه، شماریش رفت بابت پرداخت قسط ها و بدهی های دیگر، یا رفت توی معاملات کوچک دلالی واسطگی. این انحراف خیلی زیاده.
5 سال پیش محمود احمدی نژاد عنوان کرد که پول نفت رو بر سر سفره همه خواهد آورد. در این 5 سال بارها و بارها در مورد ایجاد اشتغال برای مردم از سوی دولت مردان جمهوری اسلامی ایران اعضای دولت محمود احمدی نژاد صحبت شد. وزیر کار جدید آقای عبدالرضا شیخ‌الدین اسلامی در گفتگو خبرگزاری مهر عنوان کرد که دولت نمیتونه برای همه شغل ایجاد بکنه. بحثی رو که در مورد اشتغال از سوی آقای شیخ‌الدین اسلامی مطرح شده شما چگونه
شون اگر این اعتراف رو داره میکنه حتما باید فردا بره استعفا بده، برای که برابر قانون اساسی موظف دولت که کار ایجاد بکنه. وقتی ابراز عجز و ناتوانی میکنه یعنی میگه نمیتونم وظیفم رو به قانون اساسی رو انجام بدم. این یعنی اینه که شکست خوردن این دولت ها، برای که نمیتوانن به آنچه که میثاق مورد قبول عمومی هست یعنی قانون اساسی پاسخ بدن. به نظر من اظهار عجز نسبت به آنچه که قانون اساسی گفته، یعنی تامین اجتماعی همگانی، یعنی آموزش رایگان برای همگان، یعنی تأمین مسکن، اینها به منزله این استش که قانون اساسی داره نادیده گرفته میشه و کسی هم نیست که بهشون بگه که وقتی نمیتونی این قانون رو اجرا بکنی و دست کم در راستای هدفهای این قانون حرکت بکنی باید راها بکنی بگذاری بری.
گفتگویی همکارم بهروز کارنی رو میشنیدید با فریبرز رئیس‌دانا، اقتصاددان ساکن تهران. اما مقام‌های افغانستان اعلام کردند که در پی سقوط یک هواپیمای مسافربری از نوع آنتونوف 24 در 100 کیلومتری شمال کابل 43 سرنشین آن کشته شدند. به گزارش خبرگزاری رویترز این هواپیما که 38 مسافر و 5 خدمه داشت در مالکیت شرکت هوایی پامیر افغانستان بوده. گزارشگر رادیو فردا در کابل پرشنا نظری با جزئیات بیشتر.
این هواپیما صبح روز دوشنبه از استان قندوز در شمال افغانستان به جانب کابل پرواز کرده بود که پس از پرواز به طور ناگهانی ارتباط آن با فرودگاه بین المللی کابل و استان قندوز قطع شد. عملیات جستجو برای یافتن بدنه این هواپیما و 43 سرنشین آن درست پس از چاشت روز دوشنبه در دره‌های پرپیچ و خم سالنگ در شمال کابل آغاز گردید. ده‌ها تن از نیروهای پلیس افغان و مسئولین وزارت ترانسپورت افغانستان با استفاده از چرخبال‌ها و خودروها در نزدیکی‌های محل تلاش‌های جستجو را دنبال کردند. اما وضعیت بد هوا در این منطقه کوهستانی افغانستان عملیات نجات و جستجو را با مشکل روبرو کرده است. ننگیاله قلاتوال سخنگوی وزارت ترانسپورت و هوانوردی افغانستان گفت که عملیات جستجو را با جدیت ادامه می‌دهند.
عملیات جستجو تا زمان ادامه پیدا میکنه که تا ما بتانی امی پیرک تا جایی که سقوط کرده تا ما آیا را دریافت نکنیم که پیدایش را نکنیم تا ما وقت امی عملیات ما جستجوی ما انشالله به شکل جدی ادامه داره. هوا بسیار خراب است، بابا شدی که برخ هم از دکوه از اهالی مردم بی کمک خواستیم، یک تیم از وزارت است، یک تیم از شرکت هوایی پامیر از همکاری مردم از محل. ما عملا دست به کار شدیم تا بتانیم که همی ترک در جای سقوط کرده بتانیم جایش موقت معلوم کنیم.
فهرست کامل سرنشینان این هواپیمای متعلق به شرکت هوایی خصوصی پامیر ساعتها پس از انتشار خبر سقوط آن در اختیار خبرنگاران قرار گرفت. در این فهرست نامهای 2 زن افغان و 6 خارجی نیز به چشم می‌خورد که سوار بر این هواپیما بودند تا به کابل پایتخت افغانستان بروند. مقامات در استان پروان در شمال کابل نیز با استناد به سخنان ساکنان محلی تایید کردند که این هواپیما احتمالاً با کوههای بلند این منطقه کوهستانی اصابت کرده باشد. اما مقامات دولتی افغان میگویند که به وقت بیشتر نیاز دارند تا بدانند این هواپیمای ساخت روسیه با چه مشکل روبرو شده و دچار این رویداد گردیده است. ظرف 5 سال گذشته این دومین مورد از سقوط هواپیماهای مسافربری در افغانستان است. حدود 5 سال قبل یک هواپیمای شرکت هوایی کامیر که از استان هرات در غرب افغانستان به جانب کابل پرواز کرده بود در شرق کابل سقوط کرد که بیشتر از 100 سرنشین آن نیز از بین رفتند. در افغانستان شرکت‌های هوایی بیشتر هواپیماهای ساخت روسیه را دارند و یا هم این هواپیماها را از جمهوری‌های آسیای میانه به کرایه می‌گیرند که اکثراً کهنه و فرسوده است. برشنا نظری، کابل، برای رادیو فردا.
در مجله شبانگاهی رادیو فردا با من مهرداد قاسم فر همراه بودید که 30 دقیقه با شما بودیم با آخرین گزارش ها و خبرهای ایران و جهان. این مجله شبانگاهی رو همینجا به پایان میبریم تا مجله نیمه شب رادیو فردا که رأس ساعت 24 یا 12 شب به وقت تهران به شما ارائه خواهد شد. با آرزوی لحظاتی آرام و دلپذیر با ما بمانید.
با جهان امروز رادیو فردا.
شکسته که در کام توفان نشستی، ای شاخه تکیده، ای شاخه تکیده که با خشم رگ پا شکستی، ای تو گدای مسکین، ای تو گدای مسکین که آوار ما بی پناهی، ای راهی لب من، ای راهی لب من از حال این خست صدا بشنو بکن شکر خدا که تو خوشبختی و فارغ ز عزا، ببین دل آتل من آزاد حال و نیمه جون چه کشید از پس این فاصله ها، ای خدایی که گواهی سیل عشقت منو با دوری تو زجر برام بس جدایی، یا بسوزم یا بسازم که دل آمد زد و بو این که نشد رسم دل و عدل الهی، چروک خورده من کار دارو و دوانی، دوری تو مرگ منه، مرگ من از خدا جدایی، آزرده از عالمم از جنگ و جدال، منو ببر باقه حقیقم، من خلقت دست تو هم، تو خالق همه منو با دوری تو زجر برام بس جدایی، یا بسوزم یا بسازم که دل آفت زد و مر این که نشد رسم دل و عدل الهی، ای زورق شکسته که در کام توفان نشستی، ای شاخه تکیده، ای شاخه تکیده که با خشم رگ با شکستی، ای تو گدای مسکین، ای تو گدای مسکین که آوار ما بی پناهی، ای راهی لب من، ای راهی لب من که آبه به راه فنایی، از حال این خست صدا بشنو بکن شکر خدا که نمیدونی چه آمد سر ما، ببین دل قابل من ز
کشید از پس این فاصله ها، ای خدایی که گواهی سل عشقت منو با دوری دو زجر برام بس جدایی، یا بسوزم یا بسازم که دل آمد زدم، و این که نشد رسم دل و حل
به رادیو فردا گوش می کنید.
منو میخوای،
من کمتر به تو نگاه میکنم، کمتر
تو طرف من میای،
ولی میدونم که تو میخوای و منم بگم
حرف دلم، چه زیستم از این فاصله خرم،
میدونم که حرفای زیادی واسه گفتن عزیزم،
این فاصله رو بشنم،
بزن بره تا تو میخوام باشم با تو، فاصله ها کمشه فاصله ها تا تو
میخوام باشم با تو، فاصله ها کمشه فاصله ها تا تو، بزن بریم تا تو، میخوام باشم با تو، فاصله ها کمشه فاصله ها تا تو،
شاید شما اهل کاردستی یا نجاری هستین، یا تعمیرات خونه و بنایی جزئی رو خودتون انجام میدین و مثلا خودتون کاشی های حموم رو عوض میکنین یا دیوارا رو رنگ میکنین، اینجا هم میشه گوشه چشمی به حفاظت از محیط زیست داشت. مصالح کارتونو حالا چه کاغذ رنگی برای کاردستی باشه، چه سیمان، چه بتن، چه رنگ دیوار، حتما به اندازه لازم بخرید، نه بیشتر که بیفته یه گوشه و استفاده نشه و به محیط زیست لطمه وارد بیاد. سعی کنید جنسی که میخرید کیفیت خوبی داشته باشه. اجناس ارزون با کیفیت پایین ممکنه دارای مواد شیمیایی بیشتر باشن یا در تولیدشون کمتر به محیط زیست توجه شده باشه. ضمن این که کیفیت بد مصالح اولیه یعنی عمرشون کمتره و کیفیت کار شما رو پایین میاره و زودتر خراب میشه و زودتر هم احتیاج به تجدید داره، یعنی باز هم خرید مصالح اولیه و باز هم لطمه به محیط زیست.
زمین را دوست بدارید. زمین مال ماست.
نمیتونم ببخشمه، دور شو برو نبینمه، تیکه ای بودی از دلم، خشکیدی و بریدمه. هزار و یک رنگی بدون، دروغ و نیرنگی بدون، واسه دل عاشق من بدنامی و ننگی بدون. راهم و سد کردی از این، عشقم و رد کردی از این، خودت ندونستی چی کردی با ما بد کردی از این. راهم و سد کردی از این، عشقم و رد کردی از این، خودت ندونستی چی کردی تو با ما بد کردی. یادت میاد گفتم بهت اگه نمیش مرهمم، تو رو خدا زخمم نشد که تیک پاره از بدنم. تو این ناباوری تو هم شدی زخم نو، هیچ نمیخوام مثل تو شم، از جلوی چشام برو. یادت میاد گفتم بهت اگه نمیشی مرهمم، تو رو خدا زخمم نشد که تیک پاره از بدنم. تو این ناباوری تو هم شدی یه زخم نو، هیچ نمیخوام مثل تو شم، از جلوی چشام برو. سد کردی از این، عشقم و رد کردی از این، خودت ندونستی چی کردی با ما بد کردی. آره راهم و سد کردی از این، عشقم و رد کردی از این، خودت ندونستی چی کردی با ما بد کردی.
عزیز، عشقم و رد کردی عزیز، خودت ندونستی چی کردی، با ما بد کردی عزیز، راهم و سب کردی عزیز، عشقم و رد کردی عزیز، خودت ندونستی چی کردی، با ما بد کردی.
رادیوی ما، رادیو فردا، ترانه های برتر رادیو فردا، ترانه شماره 9.
شو طرز نگاهش رو شناختم، با یک اشاره من دوباره دل به تو باختم. پس پیشم بمون با من بخون، باز نگو دیره، اون مهربونی هم زبونی یادم نمیره. من هر چی دارم پات میذارم با چشمک تو، من فدای اون خندیدن با نمک تو. دستامو بگی با من بیا تا ته دنیا، من کنارتم فکر نکنی میمونی تنها. اخم تو آتیش به جونم میزنه، بذار بسوزه آخه جون منه. عشق تو سبته توی این نفترم، قیمت جونم که باشه میخرم.
شنونده ترانه شماره 9 از مجموعه ترانه های برتر رادیو فردا بودید. آخه تو نام این ترانه است به خوانندگی سعید عرب. برای امتیاز دادن به این ترانه و انتخاب ترانه اردیبهشت ماه رادیو فردا، شماره این ترانه را از طریق ایمیل، اسمس و یا تماس تلفنی به رادیو فردا بفرستید.
رادیو فردا.
شب امید تو،
شب به خیال تو تنها بودم مال تو شب خیال تو سر شب امید تو همه شب امید تو سر شب خیال تو همه شب خیال تو سر شب امید تو همه شب
شما چه فکر میکنید؟ فقط در رادیو فردا.
روز یک شنبه 19 اردیبهشت ماه 5 زندانی در ایران به اتهام عضویت در گروهک‌های ضد انقلاب اعدام شدند. نظر شما درباره نحوه صدور این احکام چیست؟ برای اینکه به دیگران بگویید چه فکر میکنید با شماره تلفن 20420221122112 تماس بگیرید.
بخش آزاده برنامه صدای شما هر سه شنبه در ساعت 19:30. صدای شما، صدای فرداست. What do you want from me? What do you-
بازم